با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم پادشاهان، ادامه فصل 17. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این سوال پاسخ دادیم که چرا خداوند اجازه داد که قوم اسرائیل به اسارت برود، و در این رابطه به سه دلیل اشاره کردیم که در سه آیه مهم فصل 17 مطرح شدند. این دلایل عبارت بودند از نااطاعتی و نافرمانی از خدا که در آیه 13 گفته شده است، شک و تردید به خدا یا ایمان نداشتن به او که در آیه 14 مطرح شده، و مبارزه با خدا که در آیه 15 به آن اشاره شده است. آیات 13 و 14 در فصل 17 از کتاب دوم پادشاهان را خواندیم. و اکنون قبل از اینکه در برنامه امروز بررسی خود را با آیه 15 ادامه دهیم، این آیات را در ابتدا دوباره مطالعه می‌کنیم. در دوم پادشاهان فصل 17 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: خداوند پیامبران را یکی پس از دیگری فرستاد تا به اسرائیل و یهودا بگویند از راه‌های بد خود برگردید و دستورات خداوند را که انبیا به اجداد شما دادند اطاعت کنید. ولی آنها نه فقط اطاعت نمی کردند، بلکه مانند اجدادشان که به خداوند خدای خود ایمان نداشتند، یاغی بودند. و دوم پادشاهان فصل 17 آیه 15 می گوید: آنها از دستورات خدا سرپیچی کردند، عهد او را که با اجدادشان بسته بود شکستند و به هشدارهای او توجه ننموده و برخلاف اوامر خداوند از روی حماقت بت‌های اقوام همسایه را عبادت کردند. حکومت و مردم بخش شمالی اسرائیل به اسارت گرفته شدند. برای حکومت جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ در دوم پادشاهان فصل 17 آیه 19 می‌خوانیم: اما یهودا نیز دستورات خداوند خدای خود را اطاعت نکرد و به همان راه‌های بدی رفت که اسرائیل رفته بود. همانطور که خواهیم دید، طایفه یهودا و حکومت جنوبی از وضعیت و تجربیات اسرائیل درسی نگرفته و سودی نخواهد برد. دوم پادشاهان فصل 17 آیه 20 الی 21 میگوید: وقتی خداوند اسرائیل را از یهودا جدا کرد، مردم اسرائیل یربعام پسر نبات را به پادشاهی خود انتخاب کردند. یربعام هم اسرائیل را از پیروی خداوند منحرف کرده، آنها را به گناه بزرگی کشاند. به یاد می آورید که یربعام گوساله پرستی را در سرزمین اسرائیل مرسوم کرد. دوم پادشاهان فصل 17 آیه 22 الی 23 می گوید: اسرائیل از گناهانی که یربعام ایشان را بدان آلوده کرده بود دست بر نداشتند تا اینکه خداوند همانطور که به وسیله تمام انبیا خبر داده بود آنها را از حضور خود دور انداخت. بنابراین مردم اسرائیل به سرزمین آشور تبعید شدند و تا به امروز در آنجا به سر می برند. در اینجا نیز عبارت تا به امروز البته اشاره به زمانی می کند که دو کتاب اول و دوم پادشاهان نوشته شدند. در شهر اسرائیل اقوام بیگانه ساکن گشتند. وقتی پادشاه آشور مردم و حکومت شمالی را به اسارت برد، اقوام دیگری را به سرزمین آنها آورد تا در آنجا ساکن شوند. منطقه حکومت شمالی سامره نامیده می شد. سامریان که در عهد جدید به آنها اشاره شده، از نسل و اولاد همین اقوامی هستند که توسط پادشاه آشور به این منطقه آورده شدند. در اینجا آغاز آنان را می بینیم. در دوم پادشاهان فصل 17 آیه 26 الی 29 می‌خوانیم: به پادشاه آشور خبر رسید که چون ساکنان جدید سرزمین اسرائیل با قوانین خدای آن سرزمین آشنا نیستند، او شیرهایی را به میان آنها فرستاده است تا آنها را نابود کند. پادشاه چنین دستور داد: یکی از کاهنان تبعیدی سامره به اسرائیل بازگردد و قوانین خدای آن سرزمین را به مردمان تازه وارد آنجا یاد دهد. پس یکی از کاهنان اسرائیلی که از سامره تبعید شده بود به بیت ایل بازگشت و به مردم آنجا یاد داد چگونه خداوند را عبادت کنند. ولی هر یک از این طوایف بیگانه به پرستش بت خود ادامه دادند. آنها بت‌های خود را در معابد بالای تپه‌ها که اسرائیلی‌ها ساخته بودند و در نزدیکی شهرشان بود گذاشتند. در اینجا پایان حکومت شمالی در سرزمین اسرائیل را مشاهده می‌کنیم. در این سرزمین اقوام گوناگون با هم آمیخته می‌شوند و توسط ازدواج‌های میان اقوام، قوم‌های متفاوت اصالت قومی خود را از دست می‌دهند. 10 طایفه قوم اسرائیل دیگر هرگز دوباره به صورت یک حکومت شمالی با هم متحد نخواهند شد. هرچند اکنون پراکنده شده اند ولی از دست نرفتند و اصالت قومی خود را حفظ می کنند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 17 در کتاب دوم پادشاهان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 18 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم پادشاهان فصل 18. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تجدید حیات و امتحان قوم در زمان حزقیا. اکنون به دوران حزقیای پادشاه می رسیم. این بخش آنچنان مهم و قابل توجه است که نه تنها در اینجا در دوم پادشاهان نوشته شده، بلکه همچنین در کتاب دوم تواریخ و نیز در بخش تاریخی نبوت‌های کتاب اشعیا نبی هم به آن اشاره شده است. دیدیم که حکومت شمالی اسرائیل توسط پادشاهی آشور به اسارت گرفته شدند. خدا 3 دلیل داشت برای اینکه اجازه دهد این اتفاق بیفتد. قوم اسرائیل از خدا سرپیچی و نافرمانی کردند، به خدا شک کرده و به او ایمان نداشتند و بدین صورت به مبارزه با خدا پرداختند. در طی این دوران سخت، حکومت جنوبی در سرزمین یهودا پادشاهی عالی و خوب داشت. از این قسمت به بعد بیشتر به ادامه تاریخ حکومت جنوبی توجه خواهیم کرد، چون حکومت شمالی کاملا اسیر و نابود شده است. دلیل این که چرا خدا در این زمان مردم سرزمین یهودا را نیز به اسارت نفرستاد این بود که در این سرزمین تعدادی پادشاهان خوب حاکمیت کرده بودند که باعث تجدید حیات و بیداری روحانی این قوم شده بود. حزقیا یکی از آنان بود. در واقع او بعد از داوود بهترین پادشاهی بود که در این سرزمین حکومت کرد. در دوم پادشاهان فصل 18 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: در سومین سال سلطنت هوشع پادشاه اسرائیل، حزقیا پسر آهاز پادشاه یهودا شد. حزقیا در سن 25 سالگی بر تخت سلطنت نشست و 29 سال در اورشلیم سلطنت نمود. مادرش ابیا نام داشت و دختر زکریا بود. او مانند جدش داوود مطابق میل خداوند رفتار می کرد. آهاز پدر حزقیا پادشاهی بسیار شریر بود، اما با این وجود پسری عالی داشت. این موضوع ما را متوجه می کند که مادر حزقیا می بایست مادری خوب و خداشناس بوده باشد. در اینجا گفته می شود که نام مادر او ابیا می باشد. تجدید حیات و بیداری سرزمین یهودا در زمان حزقیا. در دوم پادشاهان فصل 18 آیه 4 می خوانیم: او معبدهایی را که بر بالای تپه ها بود نابود کرد و مجسمه ها و بت های شرم‌آور عشیره را در هم شکست. او همچنین مار مفرقی را که موسی ساخته بود خرد کرد، زیرا بنی اسرائیل تا آن موقع آن را می پرستیدند و برایش بخور می سوزاندند. این مار مفرقی را نهوشتان می نامیدند. حزقیا مردی قابل توجه است. او باعث بیداری و احیای مردم خود شد و این کار را با تلاش برای از بین بردن بت پرستی در سرزمینش شروع کرد. در این آیه به مار مفرقی اشاره شد که موسی آن را در زمان سفر قوم در بیابان برپا کرد. داستان این اتفاق در کتاب اعداد فصل 21 آیه 1 الی 9 نوشته شده است. برای آن ماری که موسی ساخت چه اتفاقی افتاد؟ خب نگه داشته شده بود. طبیعی است که یک مجسمه جالب توجه بوده، در معبد از آن نگهداری می شد. سپس روزی رسید که قوم اسرائیل شروع به عبادت و پرستش آن کردند. به جای اینکه با ایمان به آن نگاه کنند، همانطور که پدرانشان این کار را کردند وقتی به عنوان داوری خدا به خاطر شرارتشان توسط مارهای سمی در بیابان اذیت و آزار دیدند، اکنون قوم اسرائیل شروع به پرستش مجسمه آن مار مفرقی کرده بود. حال این مار مفرقی برای آنها سنگ لغزش دهنده شده بود. آنها معنی و مفهوم اصلی آن را فراموش کرده بودند. آن مار بر طبق انجیل یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 15 به عیسی مسیح اشاره می کرد. همانطور که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید یابند. مار مفرقی سمبولی بود که به عیسی مسیح اشاره می کرد. این مردم کاملا منحرف شده بودند و به جای پرستش خدا به عبادت مار مفرقی مشغول شده بودند. زمانی که 7 کلیسای آسیای صغیر که در کتاب مکاشفه یوحنا به آنان اشاره شده را بررسی می کردم، متوجه شدم که در شهر پرغاموس مار عبادت و پرستیده می شد. به نظر می رسد که قوم اسرائیل نیز همان بت پرستی را انجام می دادند. آنها در برابر مجسمه مار مفرقی بخور می سوزاندند و آن مار را نهوشتان می نامیدند. اکنون حزقیال آن را کاملا نابود می کند. بایستی از میان برداشته می شد. در این کار و در این قسمت درس روحانی بزرگی برای ما وجود دارد. سازمان‌های مشخص مسیحی، حرکت‌ها و جنبش‌های خاص روحانی و روش‌های معینی می‌باشند که خدا در گذشته از آنها استفاده کرده است. متأسفانه افراد زیادی نمی‌دانند یا درک نمی‌کنند که خدا دیگر از آنها استفاده نمی‌کند و ایشان هنوز مخالفت می‌کنند که این روش‌ها یا چیزهای قدیمی را کنار بگذارند. من می توانم تعداد سازمان‌هایی را نام ببرم که یقین دارم خدا در تاریخ مسیحیت آنها را تشکیل داد و برای هدف‌های عالی در خدمت او قرار گرفتند، اما دیگر استفاده‌ای برای خدا ندارند. آنها فقط ادامه به فعالیت می‌دهند و دیگر هیچ دلیل خاصی برای وجود داشتن ندارند جز اینکه امکان فراهم ساختن شغلی برای تعدادی از کارکنان خود را ایجاد نمایند. آنها تبدیل به نهوشتان شدند. آنها مانند مجسمه مارهای مفرقی شدند که در زمانی برای هدفی عالی توسط خدا مورد استفاده قرار گرفتند و سپس روزی رسید که خدا آنها را به کنار گذاشت. اما متاسفانه مردم نمی‌خواهند آنها را به کنار بگذارند. من در کلیساهایی بودم که اعضای آنها روش‌هایی را برای سال‌ها و سال‌ها استفاده می‌کنند. آنها می‌گویند این روشی است که ما همیشه همینطور انجام می‌دادیم. ممکن است زمان آن رسیده که بعضی از این روش‌ها را تغییر داد. در نزد خدا یک نواختی و اعمال تکراری وجود ندارد. آیا دقت کرده اید که پولس هرگز از مردم دعوت نکرد که پس از پایان موعظه‌اش به جلو بیایند و دعا کنند؟ یکی از مبشرین معروف و پر از ایمان این روش را آغاز کرد و اکنون هر مبشری فکر می‌کند که بایستی پس از دادن بشارت خود به مسیح از مردم دعوت کند که به جلو آمده و به ایمان خود بدین وسیله اعتراف کند. من واقعا دیدم که چگونه همین کار یا روش مانند یک سنگ لغزش دهنده شده است. خدا آن مبشر را در آن زمان هدایت کرد که چنین رفتار کند، اما شاید شما را هدایت نمی کند که همان کار را کنید. گرچه من مدتی در یک کلیسای بزرگ کشیش بودم و تعداد زیادی از افراد را می دیدم که به دعوت پایان جلسات عمومی پرستشی برای اعتراف ایمان پاسخ مثبت می دادند، اما محکمترین و با وفاترین کسانی که واقعا توبه کرده و به سوی خداوند بازگشتند کسانی بودند که در جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس شرکت می کردند، جایی که هیچ نوع دعوت خاصی برای به جلو آمدن و اعتراف ایمان نمی شد. وقتی خدا کسی را هدایت می کند که کار معینی را انجام دهد، به این معنی نیست که از شما هم می خواهد همان کار را انجام دهید. اگر چنین کنید، شما نیز در واقع در حال پرستش نوعی مار مفرقی هستید. چه نوع نهوشتان یا مار مفرقی را شما امروز می پرستید؟ مدتی را صرف بررسی این قسمت کردم، چون به نظر من بسیار مهم است که به این خطر توجه خاص کرد. خدا را شکر که حزقیا آن مار را از بین برد و نابود کرد. فکر می کنم که در آن زمان تعدادی از مشایخ و مؤمنان قدیمی واقعا از این کار حزقیا انتقاد کردند. شاید آنها می گفتند او آن مجسمه مار مفرقی نفیس و قدیمی ما را که بسیار عالی ساخته شده بود از بین برد. خب دوست عزیز، خدا را باید شکر کرد که او آن بت خطرناک را نابود کرد. اگر شما نیز در کلیسایتان یا در زندگیتان تعدادی بت‌های کوچک یا بزرگ مانند این مار مفرقی را دارید، پیشنهاد می‌کنم هر چه سریع‌تر آنها را از بین ببرید. شاید روشی مشخص یا راه‌های خاصی است که به آن شیوه عادت کرده و کارهایی را انجام می‌دهید که بایستی تغییر دهید. مدتی در زندگی خود تفکر کنید و آن را بازنگری کنید و مارهای مفرقی را در آن پیدا کرده و همه را نابود کنید و بدین وسیله زندگی خود را تغییر دهید. در دوم پادشاهان فصل 18 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: حزقیا به خداوند خدای اسرائیل ایمانی راسخ داشت. هیچ یک از پادشاهان قبل یا بعد از حزقیا مانند او نبودند، زیرا وی در هر امری از خداوند پیروی می نمود و تمام احکامی را که توسط موسی داده شده بود اطاعت می کرد. اگر کسانی قبل و بعد از حزقیا نبودند که بتوان او را با آنها مقایسه کرد، بایستی می گفتیم که او شخصی بسیار برجسته بود. او با داوود برابری می کند. حزقیا یکی از پادشاهان بزرگ بود که خدا با قدرت از او استفاده کرد. به همین دلیل است که داستان زندگی او در سه کتاب عهد عتیق، یعنی در دوم پادشاهان، دوم تواریخ و کتاب اشعیا نوشته شده است. اولین حمله و هجوم به سرزمین یهودا. در دوم پادشاهان فصل 18 آیه 7 الی 10 می خوانیم: از این رو خدا با او بود و در هر کاری وی را کامیاب می گردانید. پس حزقیا سر از فرمان پادشاه آشور پیچید و دیگر باج و خراج سالانه به او نپرداخت. همچنین فلسطین را تا غزه و نواحی اطراف آن به تصرف خود درآورد و تمام شهرهای بزرگ و کوچک را ویران کرد. در چهارمین سال سلطنت حزقیا که با هفتمین سال سلطنت هوشع پادشاه اسرائیل مصادف بود، شلمناسر پادشاه آشور به اسرائیل حمله برد و شهر سامره را محاصره کرد. 3 سال بعد، یعنی در آخر 6 سال سلطنت حزقیا و 9 سال سلطنت هوشع، سامره به تصرف دشمن درآمد. حزقیا پادشاهی شجاع و جسور بود. تحت فرمان او سرزمین یهودا بر ضد حکومت آشور قیام کرد و فلسطینی ها را شکست داد. در زمان 6 سال سلطنت حزقیا، شلمناسر پادشاه آشور سامره را گرفت. حکومت شمالی اسرائیل شکست خورد و به اسارت گرفته شد. اکنون دیگر فاصله‌ای بین سرزمین آشور و سرزمین یهودا وجود نداشت. حزقیای پادشاه در موقعیت بدی قرار دارد. دوم پادشاهان فصل 18 آیه 11 الی 12 میگوید: امپراتور آشور اسرائیلی ها را به سرزمین آشور برد. او بعضی از اسرا را در شهر حله، برخی دیگر را در شهر جوزان که کنار رود خابور است و بقیه را در شهرهای سرزمین ماد سکونت داد. این اسارت بدان سبب بود که بنی اسرائیل به دستورات خداوند خدایشان گوش ندادند و خواست او را به جا نیاوردند. در عوض عهد و پیمان او را شکسته، از تمام قوانینی که موسی خدمتگزار خداوند به آنها داده بود سرپیچی نمودند. در اینجا دوباره ماجرای اسیر شدن سرزمین اسرائیل تکرار می شود. دوم پادشاهان فصل 18 آیه 13 الی 14 می گوید: در 14 سال سلطنت حزقیا، سنهاریب پادشاه آشور تمام شهرهای حصاردار یهودا را محاصره نموده آنها را تسخیر کرد. حزقیای پادشاه برای سنهاریب که در لاکیش بود چنین پیغام فرستاد: من خطا کردم، از سرزمین من عقب نشینی کن و به سرزمین خود بازگرد و من هر قدر که باج و خراج بخواهی خواهم پرداخت. در جواب پادشاه آشور 10,000 کیلو نقره و 1,000 کیلو طلا طلب نمود. حزقیا تلاش کرد که بر ضد حکومت آشور مبارزه کند ولی موفق نشد. چون نتوانست پیروز شود، مجبور است که باج و خراج بپردازد. دوم پادشاهان فصل 18 آیه 15 الی 16 میگوید: برای تهیه این مبلغ حزقیا تمام نقره خانه خداوند و خزانه قصر خود را برداشت و حتی روکش‌های طلای درها و ستون‌های خانه خدا را کنده همه را به پادشاه آشور داد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.